بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سخن این بود که آیا زکات عبادت است یا خیر. دیروز به عرض رسید قصد و اون یعنی عناوین افعال بر چند، بر پنج قسم تقسیم میشه. از قسم دوم به بعد طبعا همه نیاز به اراده و اختیار و انتخاب داشت به هر حال، اما قسم اول بلا اشکال از مورد بحث ما خارجه، یعنی اون افعالی که ولو بدون اراده و قصد از آدمی صادر شوند، این مراد از زکات نیست و قطعاً زکات باید عن قصد و ارادت واقع بشه تا استد کنه که امتثال امر است و اتیان به مأمور به. ولی گفتیم تمام سخن در این قسم سوم بود که آیا لازم است در زکات اتیان به قصد امتثال امر و به قصد تقرب الله تعالی یا این لازم نیست. در این مقام گفتیم بزرگان ادله‌ای که آورده‌اند قطعاً از اینکه گاهی خلط شده بین اون چند قسمی که از عناوین افعال به عرض رسید، حالا قطع نظر مجموع براهین که برخی مربوط به قصد قربت نیست، عمدتا سخن ما در قصد قربت. یکی از ادله ای که اقامه کرده اند آیه شریفه در سوره بینه و ما امروا الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفاء لله یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة. مردم امر نشدند مگر برای اینکه عبادت خدا را کنند، حنفاء لله حنیف برای خدا باشند، و بعد در خاتمه هم میگه یقیم الصلاة، دو تا رو نام میبره، اقامه نماز کنند و ایتاء زکات کنند. یعنی این دوتا دو مصداق و دو صغرا از اون کلی است که ما عمرو الا لیعبد الله. عرض کنم که بر این استدلال اشکال شده که این لامی که لیعبد الله هست یا لام غایت یا اینکه این لام به معنی انه الف و نون. اگر به معنی غایت باشه معناش اینه که تمام اوامر خدای متعال برای این است که مردم عبادت خدا را کنند و مخلص هم در عبادت باشند، چون غایت هر امری عبارت است ما امرو الا لیعبد الله. با کلمه الا افاده حسرم کرده. این اگر باشه خب این تخصیص اکثر لازم میاد. اساسا این چنین نیست که همه اوامر خداوند متعال برای این است که مردم عبادت خدا را کنند. این همه توسلیاتی که در شرع مقدس هست اینها که برای عبادت الله نیست. و اگر به معنی ان باشه مثل این آیه شریفه که فرموده است که از کن قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، یا آیه شریفه دیگر قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. اگر این لام به معنی ان باشه مثل این دعایه است که آیه اول در سوره زمر آیه 11 قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. این آیه معنی چیه؟ معنیش این نیست که هر چی که به من امر شده برای این است که من عبادت خدا را کنم و مخلصا له الدین باشه. یا آیه دیگر قل تعالوا الی که سوره آل عمران آیه 64 قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. به اهل کتاب بگو بیم همه ما جز خدا را پرستش نکنیم و مشرک به خدا نشیم. کم فرقون بین این معنا و معنای اول که لام لام غایت باشه. اگر لام غایت باشه فاضل معاصر، معنیش اینه که هر امری از اوامر خدا فقط برای عبادت الله، الا کلمه حصر قبلش هم ما نافیه است، گفتن جمله نافیه ای که درش کلمه استثناء بیاد دلالت بر حصر داره. معنیش اینه که هر امری که خدای متعال کرده این امر برای عبادت الله هست، اون هم عبادتی که مخلصا لله. خب این معنا اصلا قابل پذیرش نیست. این همه اوامر خداوند متعال فقط برای عبادت الله، اون هم عبادت عن اخلاصه. خب مسلمه که وفاء به عهد واجبه، ولیکن این نیست و اون هم به قصد اطاعت الله فقط مخلصاً باشه. این همه مثلا اوامر توسلیه در شرع با حصر اصلاً سازگار نیست. اما معنای دوم اینه که متاسفانه خیلی ها میخوان دنبال عبادت خدا بروند، اما چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. آنانی که حتی بت پرستی میکنند میخوان خدا را بپرستند. اونهایی که امیر المؤمنین را مثلا یا ائمه دیگر را یا مسیح و پدر و مثلا که مادر مسیح را خدا گرفته اند، اینها همه راه باطل را سیر کرده اند. خدا میگه بیاید ما اونجایی که پیغمبر خدا به مردم امر میکنه که ای مردم بیم، ما حالا که در مقام توحیدیم و خدا پرستی هستیم، بیم به جای عبادت مسیح، به جای عبادت علی، به جای عبادت سنگ و مدر و ساخت دست خودمون، بیم اینها رو بریزیم دور و عبادت خدا را کنیم و به خدا شریک قائل نشیم. کم فرق بین این دو اولی که شما میخواید استدلال کنید، اصلا آیه اگر اون باشه تخصیص اکثر لازم میاد و مقام مقامی است که قابل تخصیص نیست. بعض از عمومات قابل تخصیص نیستن، مثل وقت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هیچ وقت به باطل خوردن مال جائز نیست، به هر صورتی که باشه استثناء بردار نیست. اینجا هم خدای متعال داره میگه و ما امرو الا لیعبد الله، اصلا تمام امر خدای متعال برای عبادت مخلصا لله، و این مسلم دروغه، چون که این با ظاهرش سازگار نیست و شما نمیتوانید به این امری که اول گفته بعد متعاقبا فرموده یقیم الصلاة و یؤتی الزکات به این استشهاد کنید که این دوتا صغرای از اون کبرای کلی هستند. اگر کبرای کلی معناش این باشه که همه اوامر خدا برای عبادته، این عموم قطعا به ظاهرش قابل تخصیص نیست. حالا که قابل تخصیص نیست، پس باید بگیم که این آیه که قرینه صدرش لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب مشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، این همون آیاتی که در دخونگونیم در سوره زمر و سوره آل عمران میگه، به اون اشاره میخواد بگه که پیغمبر ما به مردم بگو بیراه نروند. آقا اونهایی که حتی میان بت درست میکنن و بعد میپرستن بت را، اینها به حقیقت میخوان دنبال خدا پرستی برن، اما راه را اشتباه میرن. که ابراهیم گفت آقا اگر اینها بتن، اگر اینها خدا هستن، چرا حرف نمیزنن؟ چرا نمیتونن دفع نفع دفع ضرر از خودشون و دیگران یا جلب نفع کنن؟ پس درسته راه را به دنبال حق حرک کردن و به خطا رفتن را خدا داره وجدان بشر را بیدار میکنه، میگه اشتباه نکنید، بیاییم ما خدا را عبادت کنیم. دخلی به توسل یاد و به اوامر عادی خدا نداره. پیامبران ما به مردم مشرکی که بیراه رفتن مسیح را خیال کردن خداست و او را دارن میپرستن، با اعجازهای علی خیال کردن امیر المؤمنین خداست، به اینها بگو اشتباه نکنید، بیاییم خدای واحد را بپرستیم، اون خدایی که خالق علی و مسیح و همه عالم است بپرستیم.
معناش چی که مناسبات اقتضا میکنه و ما امرو للعباده الا این که مخلصن باشیم، این بر همون نتیجه رو میده، ما مناسبات اقتضا میکنه ما امرو الا للعباده ان یکون خالصن و مصداق صبح،
یعنی میفهمید که پس سوام اوامر خدا
بره؟ نه ما امرو لأجل العباده از اقتضایات کاری نده.
خب بعد این فرق
تقریبا نتیجه
شما
نتیجه
دوم هم میشه لام را میشه برای غایت گرفت. خب شما میفرمید و ما امرو للعبادت الا لیعبد الله، خب این اگر باشه که این
نتیجه عبادی فکر نیست مناسبت و ما امرو به
عبادی الا خب خب این که بعد اسلام میشه مصادره، بسیار درست ملاحظه فرمایید. پس این معنی فرمایش شما این میشه که خدا اوامر عبادی را برای عبادت کن،
برای مخلصا انجام، نه برای عبادت، که مخلصا انجام.
پس بین دو مرد
شریف قائل داشتن یعنی همین که سالش سلاسه قرار دادن کسی بود رو هم شریک قرار دادن خالصان
سه نه بزرگواری بریم ما یه من درسته بریم
معیده اینم که خدمت شما این نقطه شاید این باشه که اونها منکر نبودن ملحد نبودن
او پس چی بیدن؟
مشرک آدم آمده که نه شرک نه جوره این الحال
میدن پس این آیه بالاخره دخل به این نداره که حق
دخل از این ناحیه پیدا میکنه از این ناحیه پیدا میکنه که بعد مصداق عبادت مطابق سلام زکات ذکر حالا
البته خود جواب هم باید داده بشه. پس بنابراین ما حالا عرض من توجه کنید مطلب این است که یه من در یک سلسله از آیات خداوند متعال به انبیاش فرمان میده که به مردم میگن بگویید که راه غلط نرید و یک بحثی هست اینم بعد نیست به مناسبت عرض کنم بعد از بزرگان دیدم در همین کتابی در مقدمه کتاب بایزید و ابوالحسن خرقانی مناسبتی نوشته بودن که حتی اونهایی که مشرکن حتی اونهایی که خدا را هم قائل نیستن این عرفان در مسلک اونها هم راه داره یعنی اصلا بشر خواه ناخواه بالاخره به حسب فطرت و وجدانش دنبال یک گم شده ای که او مستر قدرت کلیست میره منتاج این گمشری که مستر قدرت کلیست در تشخیص این اشتباه زیاد واقع میشه حتی اونهایی که عرفان باطل دارن اونها هم در حقیقت همین مشکله یعنی در حقیقت به دنبال گمشده ای که عبارت از قدرت لا یزال و قدرت بی کنار بی کرانه دنبال اون قدرت بی کران هستن که خواستهای دلشون را به وسیله او برطرف کنن و این فطرت را به وسیله او تسکین بدن منتها چطوری این فطرت تسکین میدن؟ گاهی این تسکین دادن فطرت و به دنبال قدرت نامتناهی رفتن در اثر نبود معلم و مرشد راه به اشتباه میره خیال میکنه که خورشید میتوانه همه خواسته او را برآورده کنه یا اون قدرت نامتناهی ماه یا گاهی بعد از آثار و برکات را در برخی از موجودات میبینه خیال میکنه که این همون قدرتی است که بتوانه خواسته او را اجابت کنه حتی گاه اینجاست که خدا داره به انبیا میگه که اشتباه نکنید مردم بید اون راه صحیح را برید اون راه صحیح تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله این اون خدای بی لایزال را بپرستیم و از او استمداد کنیم این یه مرحله یه مرحله که این را در بسیاری از آیات قرآن به این مسئله اشاره کرده داستان حضرت ابراهیم هم قشنگ دیوا بیان میکنه شب اول به ستاره چشمش افتاد گفت این قدرت بزرگی بعد به ما بعد به خورشید فلما افلت قال لا احب الافلین نمیشه قدرت بیکران که ملجع و پناه آفل به افول کنه خب اما مرحله‌ای که شما میخواید استدلال کنید اینه که همه عوامل خدا برای عبادت و من جمله زکات خب این از این آیه اصلا استفاده این اگر باشه گفتیم هم تخصیص اکثر لازم میاد به هم به قرینه آیات ما قبل این اشاره به همون آیات دیگری است که در رابطه با توحید وارد شده خب یکی دیگه از ادله که بسیاری به او تمسک کرده اند و من جمله استاد رضوان الله علیه این آیه است که خدای متعال یک صغرایی داریم خدای متعال در کثیری از آیات از زکات تعبیر به صدقه کرده، در برخی از روایات ما هم تعبیر شده از زکات به صدقه، بلکه حتی اگر یادتون باشه در روایات عامل و جابه زکات تعبیر شد از عامل به مصدق. پس معلوم می شود که صغرا اینه که زکات مصداق من مصادیق صدقات. بله، از طرف دیگر در عده‌ای از آیات وارد شده که صدقه برای خداست. اصلا فرق بین صدقه و هدیه و هبه اینه که هدیه و هبه درش اعتبار قربت و قصد تقرب نشده، ولی صدقه مقید است که به قصد امتصال و قربتن لله باشه. خب حالا این صغرا رو کنار این کبرا بگذاریم که خدای متعال از یک طرف از زکات تعبیر به صدقه کرده، از طرف دیگر هم در آیات فرمودند که صدقات برای خداوند متعاله، که این آیه عرض کنم حضورتون که بله بله الم یعلم ان الله یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. خداست که صدقات را اخذ میکنه. خود صدقات را خدا اخذ میکنه برای اینکه صدقه لله و خدای متعال اینی که برای او داده شده است اخذ میکنه، و الا اگر برای خدا نباشه که خدا اخذ صدقه نمیکنه. پس این دلیل بر اینه که بلکه بر این روایتی هم در نور الثقلین آورده در ذیل همین آیه شریفه که در روایت وارد شده به اینکه هر صدقه ای اول به دست خداوند متعال میرسه، عرض کنم که بعد که این عرض کنم روایت نور الثقلین هم عرض کنم که آدرسش اینجا نوشته بودن در جلد دوم نور الثقلین هست اجمالا، که اینها دلیل بر این که صدقه چون برای خداست، خداوند متعال هم صدقه را عرض میکنه، و این وقتی برای خداست که انسان به نیت خدا و به قصد قربت الله بده. حالا برای تیمون تبرک من چند تا از روایاتی که مرحوم وسائل در کتاب وقوف و صدقات آورده بخوانم تا از او استفاده این بشه. باب چهارم از کتاب وقوف و صدقات حدیث دو، و عرض کنم حضورتون که بعدم باب یازدهمش در باب یازدهم از اینجا حدیث یک و سه. در حدیث سه یک می‌فرماید مرحوم صدوق به اسنادی عن موسی بن بکیر عن الحکم قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان والدی تصدق علی بدار ثم بدا له ان یرجع فیها و ان نقضاتنا یغزون لی بها. گفتش که پدرم به من به عنوان صدقه یک منزلی را داده، حال میخواد برگردونه، ولی قاضیانی که پیش ما هستن از سنی ها یغزون لی بها، میگن که این مال توی پدرت حق برگشت نداره. فقال نعم یا نعم ما قضت بهی قضات کن. حضرت فرمود درست قضاوت کردن و بئس ما سن والدک انما صدقت لله عز وجل فما جعل لله عز وجل فلا رجعت له فی صدقه. پیوسته برای خداست و آنچه که برای خداست مثل مسجدی که بعد از اینکه انسان زمین را به مسجد داد دیگه اصلا رجوعی در او نیست. این یک حدیث. حدیث دوم از همین باب، حدیث سه این بابه. حدیث سوم باز به اسنادی طلحة بن زید عن جعفرین عن ابیه علیه السلام من تصدق به صدقتن ثم ردت علیه ردت علیه فلا یأکلها لأنه لا شریک لله عز وجل فی شیء مما جعل له انما هو بمنزله العتاقه لا يصلح ردها بعد ما يعتق. اگر یک عبد را آدم آزاد کرد که دو مرتبه نمیتونه این عبد را برگردانه و بگی که این عبد را برگرد به وعده خور شدن به رقیت برگرده. عرض کنم حضورتون که باب چهارم از همین باب هم بله بخواهم در این باب هم حدیث دوم این باب چهارم صحیحه جمیل قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یتصدق على بعض ولده بصدقتن بهم صغار انه له ان یرجع فیها قال الله عمده از صدقتو لله تعالی. حالا به این مضمون ما روایات زیادی داریم، باب 11 هم باب 13 هم از همین ابواب و باز کتاب الهبه باب 3 حدیث 2-1 اینها از کنم روایاتی است که تصریح میکنه صدقه پیوسته به قصد قربت و لله و چیزی که برای خداست قابل بازگرداندن نیست. حالا شاهد ما اینه که اگر زکات صدقه بود کلی هم اینه که صدقه همیشه به قصد قربته پس قابل بازگرداندن نیست. بلحمد